اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا با شما هستم. قبل از تقدیم مطالب این برنامه صبحگاهی، توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلی ما حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان می گوید هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در حریم هوایی افغانستان گشت زنی می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز یکشنبه در گفتگو با طلوع نیوز با اعتراض از این مسئله گفته است که این طیاره ها بیشتر در حریم هوایی ولایت کندهار و نیمروز پرواز می کنند. وی بدون آنکه از کشور نام برد افزوده است که این طیاره ها از فضای برخی از کشورهای نزدیک پرواز و یا عبور می کنند. ایالات متحده آمریکا تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پرواز طیاره های بدون سرنشین آمریکا در فضای افغانستان موضوع تازه نیست. پیش از این نیز مقام های طالبان این موضوع را تایید کردند و در تابستان 2022 نیز ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در نامه سرگشاده از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد خواسته است که آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در کنوانسیون منع و مجازات جنایت علیه بشریت که در این کمیته تحت بحث قرار دارد جا دهند. این گروه که در سال 2008 در افغانستان تأسیس شد و سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان و فعالان عدالت انتقالی عضویت آن را دارند، به روز جمعه 29 ماه مارچ این نامه را با رسانه ها شریک کرد که در آن به وضعیت ناراحت کننده تبعیض جنسیتی در افغانستان اشاره شده است. بر بنیاد نامه گروه هماهنگی عدالت انتقالی، این وضعیت وخیم نه تنها اصول برابری جنسیتی و عدالت بلکه ساختار بشریت را نیز تضعیف می کند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید شماری از شهروندان خارجی به شمول دو آمریکایی در توقیف این گروهند. ذبیح الله مجاهد این مطلب را در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان که دیروز منتشر کرد گفت: شماری از شهروندان خارجی در افغانستان از جمله دو آمریکایی در توقیف به سر میبرند و دلیل گرفتاریشان تخلفات از قوانین افغانستان است. اما مجاهد نگفت که این شهروندان خارجی کدام قوانین را نقض کردند. سخنگوی طالبان افزود که در مورد دو تبعی امریکا با مقام‌های آن کشور صحبت کرده است. در همین حال شبکه خبری NBC امریکا به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن بروز شنبه گزارش داد که طالبان دو شهروند امریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش ها یک تن از این امریکایی ها رایان کوربت نام دارد. وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان امریکایی از بند طالبان شده بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از تلفات جانی و خسارات مالی در نتیجه بارندگی و سیلاب‌های ناشی از آن در شماره از ولایات افغانستان خبر داده است. اوچا 30 ماه مارچ با نشر گزارش گفته است که سیلاب‌های هفته گذشته 7 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشته و بیشترین خسارات را به باشندگان فاریاب، دایکندی و ننگرهار وارد کرده است. در گزارش آمده است که در روزهای 29 و 30 ماه مارچ بارندگی شدید در سرتاسر افغانستان بیش از 1500 هکتار زمین زراعتی را از بین برده و بیش از 540 خانه را تخریب نموده و در 7 ولایت 6 پل و 450 کیلومتر جاده را تخریب کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پس از حمله مرگبار هفته گذشته در حومه شهر مسکو، روسیه روند اخراج صدها شهروند خارجی را آغاز کرده است. مقام‌های روسیه این شهروندان خارجی را به نقض قوانین مهاجرت متهم کرده‌اند. محاکم سنت پیترزبورگ به تنهایی تصمیم اخراج 418 شهروند خارجی را در جریان هفته جاری اعلام کرده‌اند. پس از حمله خونین 22 ماه مارچ در یک تالار کنسرت در حومه شهر مسکو، فشار بر کارگران خارجی در روسیه افزایش چشمگیری یافته و برخی ها از ترس خشونت های احتمالی و گونه داوطلبانه روسیه را ترک کرده اند. گفتگوهای آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس دیروز 31 ماه مارچ قرار بود در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های مصری خبر داد که این گفتگوها پس از آن آغاز می‌شود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل چند روز پیش در این مورد چراغ سبز نشان داد. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا پیش از این تلاش کردند که آتش بس میان اسرائیل و حماس برگزار شود، اما نتیجه نداد. این در حال است که شمار زیادی از مردم در اسرائیل به روز شنبه به جاده ها برآمده و خواستار رهایی گروگان های این کشور از نزد حماس شدند. رای دهی در انتخابات شاروالی ها در 81 ولایت ترکیه صبح دیروز یک شنبه 31 ماه مارچ آغاز شد. مراکز رای دهی تا ساعت 4 یا 5 عصر به وقت محل باز بود. شورای عالی انتخابات ترکیه گفته است که در انتخابات دیروز حدود 11 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی شرکت می کنند. تحلیلگران این انتخابات را برای سنجش میزان حمایت مردم از رئیس جمهور رجب طیب اردوغان یک آزمون می دانند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که در انفجار در شهر اعزاز در شمال سوریه دست کم 8 تن اوائل دیروز یک شنبه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که یک موتر بمبگذاری شده در وسط یک بازار معروف در ولایت حلب منفجر شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این شهر در کنترل نیروهای طرفدار ترکیه است. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید 4 ناظر نظامیش بر روز شنبه بر اثر انفجار هاوان در جنوب لبنان زخمی شدند. در این منطقه هفته هاست که تبادل آتش میان اسرائیل و جنگجویان گروه حزب الله تحت حمایت ایران ادامه دارد. سازمان نظارت بر آتش بس ملل متحد مکان شلیک این هاوان را افشا نکرده، اما آژانس ملی دولتی لبنان گفته است که هاوان مربوط به اسرائیل است. از زمان آغاز جنگ بین گروه تندرو حماس و اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، اسرائیل تقریبا هر روز از مرزهای خود به گروه حزب الله لبنان حملات انجام می‌دهد. مقام‌های وزارت صحت در غزه در کنترل حماس می‌گویند چندین فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل دیروز یک شنبه 31 مارچ کشته شدند. مقام‌ها در غزه افزودند که در یک حمله هوایی اسرائیل در منطقه در نزدیک شهر خان یونس 9 تن کشته و در حمله هوایی دیگر 4 تن در کمپ المغازی در منطقه مرکزی نوار غزه جان باختند. مقام‌های صحی و رسانه‌ای حماس در منطقه دیرالبله گفتند که در حملات هوایی اسرائیل چندین خیمه در داخل شفاخانه شهدا الاقصی هدف قرار گرفته و 4 تن کشته و چند تن دیگر به شمول برخی از روزنامه‌نگاران زخمی شده اند. این حملات در حال است که اطراف درگیر جنگ مذاکرات به میانجیگری قطر و مصر را شدت بخشیده اند تا آتش بس 6 هفته‌ای در غزه برقرار شود و در بدل آن میان 130 گروگان که هنوز در قید حماسند 40 تن آن رها شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
حال هم گزارش های ای برنامه. برای اکثر زنان باردار در محلهای فقیرنشین نایروبی خدمات اولتراساوند یا سونوگرافی یک امتیاز گزاف است. در حال حاضر یک نهاد تجاری مراقبت های صحی کنیایی از سیستم های سونوگرافی سیار و ارزان استفاده میکنه تا به مادران بارداری فرصت بده که نوزاده خود ببینن و هر گونه مشکل سلامتی قبل از زایمان تشخیص داده شود. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی میشنوین.
صوفیا امیده برای اولین بار در این کلینیک در حومه موکوروکو و روبن کنیا به جنین خود نگاه میکند. امیده تا چند هفته دیگر فرزندش را به دنیا میآورد. او میگوید انجام سونوگرافی برای او بسیار مهم است، زیرا اولین نوزادش با سزارین به دنیا آمد.
آنها نمیتوانستند بگویند که نوزاد در چه وضعیتی است. در زمان زایمانم نوزاد هنوز خیلی بالا بود و اصلا به سمت پایین حرکت نمی کرد. بنابراین مجبور شدم برای عمل جراحی بروم.
برای اکثر زنان در محله های فقیر نشین کنیا که اغلب سکونتگاه های غیر رسمی نامیده می شود، این نوع فناوری طبی دور از دسترس است. یک جلسه می تواند به اندازه 60 دلار آمریکایی هزینه داشته باشد. اما با این دستگاه نسبتاً جدید آلتراساوند به نام پروپروب و بیمارانی مانند امیده خدمات سونوگرافی را تنها به ازای $10 آمریکایی فراهم می‌کند. این دستگاه توسط شرکت فناوری صحی شبکه پروانه مستقر در ایالات متحده طراحی شده که این دستگاه می‌تواند با تبلت یا موبایل هوشمند متصل شود و استفاده آن برای کارگران سونوگرافی مثل آلفرد کبت سیار و آسان است.
این به شما امکان می‌دهد تا هزینه انجام سونوگرافی را کاهش دهید، زیرا با سایر دستگاه‌های سنتی دستگاه‌های آلتراساوند بسیار گرانند و باز هم اجزای دیگری در این روند ضرورت است، مانند اینکه شما به یک ماشین چاپ خاص نیاز دارید. اما با این کار فقط می‌توانید تصاویر را ذخیره کنید و سپس می‌توانید با یک ماشین چاپ معمولی آن را چاپ کنید.
شرکت‌های مراقبت‌های صحی مانند XFIA برای ارائه این دستگاه‌ها با کلینیک‌ها به ویژه در مناطق پرجمعیت همکاری می‌کنند.
می‌توانید روی ارائه بهترین سطح مراقبت متمرکز شوید و سپس با ما کار کنید تا مطمئن شوید که ترافیک کافی در اینجا وجود دارد، تا مطمئن شوید که در پایان روز همه می‌توانند پول خود را از دستگاه به دست آورند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، کنیا دارای بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان است.
بعضی وقتها در زمان ولادت یک مادر متوجه شدم که مادر دو نوزاد را حمل می کند. ما فکر می کردیم یک نوزاد است، طوری که می تواند برای مادر ندانستن کمی اوضاع را پیچیده تر کند. مادران به دلیل کمبود و اختلال جفت سقط جنین کردند و این چیزی است که می توانست با سونوگرافی خیلی زود تشخیص داده شود، اما متاسفانه این اتفاقات رخ می دهد.
ارائه دهندگان مراقبت های صحی کنیایی معتقدند که هزینه های کمتر برای فناوری های طبی مانند اولتراساوند به کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران کمک می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اسرائیل با وجود قطعنامه ملل متحد و تقاضای جامعه جهانی برای آتش بس حملات خود برای از بین بردن شبه نظامیان گروه حماس ادامه میده. وزارت صحت تحت کنترل حماس روز شنبه گفت که در ظرف 24 ساعت گذشته کم از کم 82 فلسطینی کشته و 98 تن دیگه در اثر حملات نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. ای در حال است که در ایالات متحده و برخی کشورها در حمایت از مردم غزه و برقراری آتش بس فوری اعتراضای صورت گرفته. ژیلا نوری جزئیات بیشتر را به توجه می رسانم.
اردوی اسرائیل روز یکشنبه ویدیو را منتشر نموده است که عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه را نشان می دهد که شمار از تعمیرات را در ساحات مشخص ناشده در مصرعه خود را نظارت را جستجو می کند. اسرائیل با وجود تقاضاهای جامعه جهانی برای آتش بس و قطعنامه ملل متحد به حملات خود برای از بین بردن ملیشیای گروه حماس در غزه ادامه می‌دهد. روز شنبه نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در ساحل غزه کشتند و یک تن دیگر زخمی شد. در ویدیویی که منتشر شده است، کشته شدن این دو تن را نشان می‌دهد. اردو اسرائیلی ادعا می‌کند که به دلیل نادیده گرفتن هشدار قوای آنها این افراد هدف قرار گرفتند. وزارت صحت در کنترل حماس روز شنبه گزارش داد که در ظرف 24 ساعت گذشته 82 نفر توسط اردوی اسرائیل کشته و 98 نفر دیگر در مناطق ساحلی تحت محاصره اسرائیل زخمی شدند. این در حال است که شمار از اسرائیل‌ها در تل آویو در اعتراضات شرکت نمودند و به خاطر عدم رسیدگی به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی در قید حماس اعتراض کردند.
ما به خاطر در اعتراضات ضد حکومتی که خود را قانونی می داند شرکت می کنیم که قانونیت ندارد. این حکومت از 7 اکتبر بدین سو با گذشتن از 4 چوکات قضایی ما را ضعیف ساخته است و در برابر افراد ملکی بی تفاوت هستند. آنها بودجه ای را تصویب کرده اند که با وضعیت جنگ و بحرانی که ما در آن قرار داریم ربط ندارد.
فلسطینی ها نیز در کرانه‌های غربی رود اردن به مناسبت روز زمین با اعتراضات پرداختند و جنگ غزه در طول سال گذشته را برجسته ساختند.
ما و تمام مردم آزاد جهان در این تلاش ها متحد هستیم که از مردم غزه و مقاومت آنها حمایت کنیم و از ساحات فلسطینی مراقبت نموده و برای اعاده حق خود مختاری مردم فلسطین مبارزه کنیم.
شمار از نهادهای بشری ملل متحد روز شنبه به خاطر مراقبت از جان مردم فلسطینی و رسانیدن کمک‌های بشری خواهان برقراری آتش‌بس فوری در غزه شدند. صندوق وجهی کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که هیچ جا در غزه برای کودکان فلسطینی مسئول نیست و باید آتش‌بس فوری برای حفظ جان کودکان برقرار شود و کمک‌های اولیه به مردم رسانیده شود. این در حال است که سازمان صحی جهان نیز روز شنبه گفته است که حدود 9000 بیمار برای رسیدگی به مراقبت‌های صحی حیاتی باید سریعا از غزه تخلیه شوند. رئیس این سازمان از اسرائیل خواسته است تا تخلیه افراد نیازمند و مریضان اسرائیل را تایید کند. همزمان با این روز یک شنبه محموله‌های کمک‌های بشری در حال از هوا به غزه پرتاب شد که اردو اسرائیل به حملات خود در مناطق محاصره شده ادامه می‌دهد. این که محموله ها مربوط کدام کشور است مشخص نشده است. پرتاب بسته های کمک ایالات متحده و سایر کشورها در مقایسه با انتقال کمک ها توسط لاری ها کمتر بوده و بیشتر خطرناک محسوب می شود. مقامات ملل متحد و گروه های مدافع حقوق بشر از روند پرتاب بسته های کمک های بشری انتقاد کردند و گفتند که نمی تواند یک روش درست برای رسیدن کمک برای مستحقین در منطقه باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به صدای امریکا گفت که در حال حاضر در پوانتونای عالی حرفه‌ای کشور 102 محصل افغان تحصیل میکنند. نورانگیز رستمزاده گزارشگر تلویزیون آشنا از تاجیکستان درباره ای که جوانان محصل افغان در کشور چی امکانات دارند گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان به صدای آمریکا خبر داد که در سال جاری در دانشگاه‌های عالی کسبی تاجیکستان 102 نفر جوانی افغان تحصیل میکنند که پوره به طور رایگان است.
در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی با نفوذ کشور در دانشگاه ملی تاجیکستان تا دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی که در منطقه ها فعالیت میکنند شهروندان افغانستان تحصیل مینمایند. تمام حقوق و داداری هایی که محصلین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یا اینکه عالی کسبی کشور برخوردار هستند شهروندان افغانستان هم از آن همون حقوق برخوردار هستند.
همزمان آقای نوروز میرزا افزود که سال تعلیمی جدید که در تاجیکستان ماه سپتامبر شروع می شود 40 بورسیه رایگان به جوانان پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان پیشنهاد شده بود. زاهده ظاهر یکی از دانشجو دختری افغان در دایره یکی از این بورسیه ها در تاجیکستان تحصیل دارد.
اینجا فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است و در اینجا یکی از دختران پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان زاهده ظاهر تحصیل میکند.
زاهده سال اول تحصیلش است و یگانه نماینده از افغانستان در این دانشکده می باشد.
خب در اول اوایل که آمدم خب با ما از یک محیطی که افغانا بود به یک محیطی که تاجیکا بگذره خیلی با ما متفاوت می باشد. چون ما در مکتب خود ما زبان تاجیک و زبان روسیه تدریس میکردن و ما هم با ما آسان بود، خط کلیه خوانده میتونستم، با مردم تاجیک صحبت کرده میتونستم، با ما آسان بود.
زاهده قید کرد که برای جوانان افغانی که در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل میکنند آموختن خط سیریلیک چالشی اول است. اما استادان زاهده میگویند که این دانشجو دختری افغان این چالش را کامیاب شده و یکی از فعالان میانی همسبقانش است.
خیلی تلاش میکند، خیلی جدال دارد به خاطر از خود کردن علم و دانش و خودش هم معلومات داد که من گفت علاکه استاد خیلی یاد گرفتم خط کلی رو، علاکه همه خودش اثبات میکند که و میخواهد چیز رو بیاموزد و ما هم استادان هم کوشش میکنیم که با زاهده اون چیزی که وای میخواهد تقدیم کنیم، راهنمایی کنیم و امیدوارم که در آینده نامبرداری ملت بزرگی تاجیکان جهان بشه.
زاهده از ولایت سمنگان افغانستان میباشد و با اهل خانواده‌اش در تاجیکستان به سر میبرند. غیر از درس ها زاهده دوست میدارد که در کارهای اجتماعی دانشگاه شرکت کند. پس از ختم دانشگاه زاهده ظاهر می خواهد که در رشته تحصیل خود وظیفه در کشور پیدا کرده و کار خود را اینجا ادامه دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مدافعان حقوق زنان همصدا با مسئول حقوق بشر و حقوق زنان افغان در سازمان ملل متحد میگن که بی‌اعتنایی کشورهای جهان و جامعه جهانی در دفاع از حقوق زنان افغانستان پیامدهای ناگوار را در قبال خواهد داشت. اونا همچنان گفتند که شبکه‌های جهانی مدافع حقوق زنان در راستای دفاع از حمایت زنان در افغانستان بیش از حد خاموش هستند. توجه کنین به گزارش از نجیب خلیل در این مورد.
فعالین حقوق زن با انتقاد از عملکرد کند شبکه‌های جهانی دفاع از حقوق زنان میگویند که این شبکه‌ها در راستای دفاع از حقوق زنان افغانستان تحت سلطه طالبان به گونه خاموش بودند. هدر بار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با به قدرت رسیدن طالبان بدترین وضعیت در جهان از نظر عملکرد سیستماتیک علیه زنان و دختران ناگهان یک شبه بسیار بدتر شد که بدون شک پیامدهای برای همه دارد. We need governments
around the world. ما و حکومت‌های سراسر جهان و سازمان ملل نیاز داریم تا در کنار زنان افغان که با نابودی حقوقشان تحت سلطه طالبان موجی هستند استاد شوند و بیشتر تلاش کنند. ما همچنین باید شاهد اقدامات بیشتری از سوی شبکه‌های حقوق زنان در سراسر جهان باشیم.
در همین حال روشن مشعل، فعال حقوق زن، عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان را یگانه نتیجه تلاش‌های شبکه‌های ملی و بین المللی حقوق زنان در افغانستان می داند و می افزاید.
با وجود مقاومت و استادگی شجاعانه زنان افغان در شبکه‌های ملی و بین المللی در طی دو سال و نیم گذشته هیچ تغییری در وضعیت زنان و دختران در داخل افغانستان نیامده، ولی می توانیم همی مقاومت زنان افغان را یکی از عوامل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی ایمان کنیم.
کارن گری هیوستن، فعال حقوق زن، چگونگی تلاش‌های شبکه‌های دفاع از حقوق زنان در کشورهای پیشرفته را در مقایسه با کشورهای جهان سوم متفاوت بیان می‌دارد.
به عنوان یک زن سیاه‌پوست، من رسالت گروه‌های شبکه‌ای حقوق زنان در ایالات متحده را درک می‌کنم و آن برابری جنسیتی در محل کار، تلاش برای توانمندسازی زنان و تلاش برای باز کردن پتانسیل کاملشان است.
کارن گری می‌گوید وقتی که برابری جنسیتی بیشتر از حد معمول باشد، جهان مکان بهتری خواهد بود. اما تحت حاکمیت طالبان نه تنها برابری جنسیتی دیگر موضوع مورد بحث نیست، بلکه اکثریت زنان از اساسی ترین حقوقشان که حق تحصیل و کار است محروم شدند.
اگر جامعه بین المللی به نوعی رو بگرداند و شانه را بالا انداخته و بگوید خوب دیگر افغانستان است، این بدان معناست که آنها نشان می‌دهند که حقوق زنان در همه جا در اولویت قرار ندارد. بنابراین ما به عنوان فمینیست ها یا مدافع حقوق زن باید برای ایستادن در کنار زنان افغان بیشتر تلاش کنیم.
خانم بار طالبان را مسبب یکی از جدی‌ترین بحران‌ها در قبال تخطی از حقوق زنان در جهان تلقی کرده و حتی موجودیت اپارتاید جنسیتی در افغانستان را تایید کرده است. با این حال طالبان در بیشتر از 2.5 سال حکم رواییشان مکررن گفتند که حقوق زنان و دختران به اساس شریعت برایشان داده شده و زنان و دختران تحت حاکمیت امارت اسلامی بیشتر از پیش از حقوقشان برخوردار هستند و امنیت و مسئولیتشان حفظ است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان مجاز نیست. او قبلا گفته بود که احزاب بنیاد شرعی نداشته و فعالیت اونا هم به نفع مردم نیست. در رابطه به این موضوع محمد احمدی مصاحبه با آقای زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان انجام داده که اینک به توجه می رسم.
خب به نظر شما دلیل عمده مخالفت طالبان و وضع این ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی چی هست؟ این که به ویژه استدلال کردن که احزاب در افغانستان بنیاد شرعی ندارد و مردم افغانستان نفعی نمی رسانند.
فکر کنم شاید صحبت های آقای شرعی طبیعی ترین واکنش یا دیدگاه و نظری باشه که یک طالب میتونه در قبال جریان‌های سیاسی و از جمله احزاب سیاسی داشته باشه. من فکر میکنم این نوع دیدگاه اگر به صورت دقیق تر بررسی شود نوعی عریضه بر خود طالبان است. ما اگر حزب و فعالیت‌های حزبی را به عنوان ممثل یا برجسته‌ترین سازوکارهای سیاسی و حضور در حوزه سیاست و قدرت حساب بکنیم، گویا دین و مباحث دینی جواز فعالیت‌های سیاسی را صادر نمی‌کند. اگر چنین چیز صحیح باشه بر اساس ادعای آقای شرعی، اولین مسئله‌ای که پیش می‌آید است که خود طالب نباید با سیاست و سیاست ورزی روی بیاره. چیزی که خواست مردم ایست که سیاست یک حوزه تخصصیه و مردم و مربوط به ساماندهی امور و مناسبات جمعی جامعه است و کسی که طالبه و کسی که در این حوزه ورود نداره، درک و دریافت نداره، نباید اساساً شوق و علاقمندی برای ورود داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم چنین اظهار نظری بسیار طبیعی است و باید چنین دیدگاهی را طالب داشته باشه و از طالب چیزی جز این توقع و انتظار نمیره.
آقای ارشاد، حتی اگر احزاب سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اجازه فعالیت هم داشته باشن، با نگرانی های امنیتی و عدم اعتمادی که رهبران و اعضای احزاب مخالف طالبان در مورد امنیتشان دارن، به نظر شما فعالیت احزاب سیاسی در غیر اون صورت چه معنی دارد؟
ببین، کلن بیمعنی است. همچنان که سیاست ورزی با وجود طالب بیمعنی است، همچنان که سایر حوزه های اجتماعی به صورت عام کلمه فلج شده و بیمعنی است و با وجود حاکمیت دفکتوی طالب ممکنه هیچ چیزی وضعیت طبیعی خود را نداشته باشه، وضعیت احزاب هم از این قاعده مستثنا نیست. چرا؟ چون حزب یا حزب، روندهای حزبی یا جریانهای سیاسی و در کل فعالیت‌های معطوف به حوزه سیاست و مناسبات قدرت پیش‌فرض‌هایی را داره، الزامات را داره، سیستم و ساختارهایی را می‌طلبه که او اساساً در نگاه طالبانی ممنوع قدغنه و او یک دریافت‌های نظری کار داره که اساساً در نگاه طالبانی چنین چیزی وجود نداره. بنابراین از بنیاد فعالیت‌های سیاسی و به مفهوم مدرن کلمه و از جمله حزب و حزب داری به معنای مدرن کلمه در حوزه‌ای که در اونجا طالب حاکم باشه یک امر به معنی خواهد بود.
به نظر شما چرا طالبان در حکومت داریشان یک رویکرد کاملا متفاوتی را حتی مغایر و متفاوت با سایر کشورهای اسلامی دارند؟ در برخی کشورهای اسلامی بحث مقوله سیاسی دیانت و سیاست مطرح است و برخی ها مثل ایران بر این باور است و با این ایدئولوژی و یا سیاست پیش میره که دیانتشان مثل سیاستشان هست، یعنی هر دو رو با هم دیگه تلفیق کردند. شما پیشتر در صحبتهایتان گفتین که طالبان مستحق این سیاست داری یا سیاست مداری در حکومت داریشان نیستن که مبتنی بر شریعتی که اونها میپندارن هستن. حالا به نظر شما چرا این رویکرد طالبان متفاوت هست؟
و بسیار واضحه، چون طالب هنوز یک دریافت واقعی نه از سیاست داره و نه از امر حکومت داری داره و نه یک تخصص در حوزه دینی و مطالعات اسلامی داره. طالب ممکنه نام طالبانی را به خود یدک بکشن ولی چیزی که وجود نداره به صورت مطالعات پیمایشی هم ما میتونیم این ایده و این فرضیه را اثبات بکنیم که حتی اینا در حوزه دینی و احکام شرعی و اسلامی هم او چیزی که توقع و انتظار میره از یک عالم دین ایران متاسفانه نداره، چی برسه به ای که او دریافت های بنیادین و راهبردی دینی را در رابطه با مسائل کلانی یک جامعه و یک کشور که بحث حکومتداری و بحث سیاست باشه. و از جمله زمانی که چنین ابهامی و چنین سردرگمی در این بخش ها وجود داشته باشه، طبیعیه که توقع و انتظار از طالب برای موقف گیریشان و برای جهت گیریشان نسبت به این مسئله یعنی می رقم با پریشانی روبرویه که آقای شرعی او را بیان کرده.
تشکر از شما آقای زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان مقیم فرانسه، که در بحث امروز دیدگاه خود را در ارتباط با این ممنوعیت طالبان بر احزاب سیاسی افغانستان بیان داشتین. روزتان بخیر.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نخستین برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشین.